بسم الله الرحمن الرحیم. خدا شناسی امامیه، امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی، شرح اسرار حدود 1000 اسمای الهی در قرآن کریم، جلد هفتم، مؤلف استاد علی اکبر خانجانی، فصل 261، حضرت نقطه، قطع، قاطع، مقطع، اقتحل، قاطعین، صفحه 1255 یا نقطه. 1. از کتاب خدا و آیاتش به اسما و کلماتش رسیدیم و از آنجا به سمت حروفش تعبیر شدیم و حروف نیز ما را به سرمنشأ واحدی خود یعنی نقطه تعبیر کردند، ولی در قرآن کریم صریحاً از نقطه سخنی در میان نیست. ولی اگر نقطه را از مصدر قطعه بدانیم، چند کاربرد قرآنی وجود دارد که به معنای یافتن، برگرفتن و استخراج کردن است، که یکی درباره برگرفتن حضرت یوسف از چاه است و دیگری هم برگرفتن حضرت موسی از آب است. و عجبا که هر دو از آب است، همچون برگرفتن نقطه وجود از ظلمات عدم و یا برگرفتن نقطه عدم از آب حیات. 2. بسیاری از روایات مذهبی منشأ آفرینش هستی را از کلمه و نهایتاً از نقطه می داند و بلکه امروزه نیز نظریه هستی شناسی کیهانی معتقد است که عالم هستی در ازل از انفجار و انبساط یک نقطه آغاز شده است. قرآن کریم نیز کل جهان هستی را در آغاز به هم بسته می‌خواند که خداوند آن را از هم گشوده است، که این همان واقعه رتق و فتق جهان است. 3. همانطور که علوم فنی بشری در جستجوی حقیقت و ذات عالم هستی به سمت ذرات ریزتر تشکیل دهنده جهان می رود، از طریق ذرات اتمی و سلولی و فوتونی و نانویی و ژنتیکی، فلاسفه نیز از قدیم الایام به ذره‌ای بودن ساختار جهان رسیده بودند و عرفا نیز در جستجوی نقطه اولا بودند و حتی بنیاد علوم بشری نیز بر فرضیه نقطه پدید آمده است که اساس ریاضیات است. پس همه اندیشه ها و نظریات و علوم دینی و دنیوی و فلسفی درباره نقطه ای بودن ذات جهان و پیدایش هستی از یک نقطه ازلی اشتراک نظر دارند و این تنها اشتراک نظری است که در همه انواع علوم و اندیشه های بشری پدید آمده است. و این نقطه همان نقطه نظر مشترک کل بشریت است و گویی کل بشریت در عرصه تفکراتش به نقطه پرستی رسیده است، که این واقعیت ما را به یک حقیقت بزرگ می‌رساند و آن این که همه اندیشه های ژرف نگر در قلمرو دین و دنیا و کفر و ایمان نهایتاً به نقطه رسیدند، که این نقطه همان نقطه است که همه نظریات از آنجا برمیخیزد، یعنی نقطه نظر، یعنی اندیشه نهایتاً به همان جایی میرسید که از آن برخواسته است، یعنی نقطه. 4. یعنی اندیشه بشری با هر باور و جهانبینی مبدع و معادی جز نقطه ندارد. پس نقطه ذات اندیشه است، زیرا همه موجودات عالم چه در قلمرو به تجزیه و یا تحلیل جبرن به نقطه تعبیر می شوند. همانطور که علوم و اندیشه مادی بشر نیز از فرضیه نقطه آغاز شده و امروزه به فرضیه نقطه ضد ماده منتهی گردیده است که نام دیگری بر عدم است. همانطور که نقطه فرضی در ریاضیات نیز تجسم فرضیه وجود است که تعریفش عین عدم است. زیرا نقطه چیزی را گویند که نه طول و عرض و ارتفاع دارد و نه حجم و ابعادی، و این جز عدم نیست. قدمی که به صورت یک نقطه بر روی کاغذ مثالی از وجود گردیده است، نقطه ای که تبدیل به خط و سطح و حجم می شود و کاملا واضح است که این نقطه آغازین ریاضیاتی و نقطه ضد ماده در فیزیک ذرات بنیادی یکی است و گویی کل سیر علم و اندیشه بشری چیزی جز سیر عدم نبوده است و کل تجربه و ادراک بشری از عالم وجود بین این دو نقطه عدمی قرار گرفته است، همانطور که کل جریان حیات آدمی در این دنیا بین دو نقطه و یا دو هیچ قرار دارد. 5. قرآن کریم نیز مکرراً به انسان تذکر می‌دهد که از یک نقطه‌ای به نام نطفه پدید آمده است و نهایتاً از این آدمی در این دنیا جز اسمی باقی نمی‌ماند، آن هم اگر بماند، از نقطه تا اسم و مسمایی از این اسم که در پایان جهان رخ می نماید که چیست، همانطور که کل جهان هستی نیز سیر مشابهی را دارد، یعنی از نقطه آغاز شده به اسما رسیده و در پایان به جمال واحده الله منجر می شود. 6. پس دانستیم که ذات علم تأویل و مبدع و معادش نیز نقطه است، یعنی کانون نظر اهل علم حقیقی همان نقطه است، یعنی در جستجوی نقطه ازلی هر چیزی به حقیقت آن چیز نائل می شوند که چیزی جز لقای جمال آن چیز نیست که کمالش لقاء الله است که همان نقطه ازل عالم وجود است. 7. پس تأویل هر معنایی همچون برگرفتن و استخراج کردن یوسفی از قعر چاه است و اهل تأویل نیز خود به مثابه نقطه اولا بر روی زمین هستند، همچون علی علیه السلام که خودش را هم نقطه تحت بای بسم الله می نامد و همچاهی در بسته که بلا استفاده و معطل افتاده است. 8. آنکه نظر به نقطه اولای ذات خود دارد در هر اندیشه و عمل و اقدامی در راه تأویل است و اهل رجعت است، اگر که نوری از جمال اعلای صاحب نقطه‌ای در جهان رؤیت کرده باشد و باید دانست که در هر مرحله از این رجعت و تأویل و دیدار یک انقلاب و زیر و رو شدن اجتناب ناپذیر است. زیر و رو شده و روی به من می کنند، قرآن، چرا که آدمی در سیر تاریخی حیاتش همواره دچار تحریف کلمت الله و آیات الهی بوده است و لذا در هر معنا و حقیقتی واژگون شده است، پس اینک در راه رجعتش به سوی حق وجود بایستی صدق و عدل هر کلمه و معنایی را در خود اعاده کند، پس لاجرم باید یک بار دیگر واژگون شود و منقلب گردد تا بر مقعد صدق و عدل وجود جلوس کند و مظهر مسمای آن اسم و کلمه الهی گردد و این انقلابات پیاپی آنگونه که در آخرین آیه از سوره شعرا می‌خوانیم مستلزم تمرکز کل وجود بر نقطه هوی ازل است که نور این رجعت در ظلمات از وجود یکی از الیگین در جهان بیرون تأمین می‌گردد که صاحب نوری از نقطه ازل است و بدین گونه حروف از ظلمات تحریف خارج می شوند و کلمات هم از ظلمات واژگونی واژه ها. 9. از این منظر می توان تفاوت بنیادی حروف با نقطه و بی نقطه را دریافت. به بیان دیگر برخی از حروف نقطه را در باطن خود نهفته دارند، مثل ه، ر، عین و غیره، و برخی دیگر نقطشان را برون افکنده و در برون با خود حمل می کنند، مثل ب، ز، ش. 10. حال بهتر در می‌یابیم که چرا زبان‌هایی که دارای الفبایی بی نقطه و یا کم نقطه هستند بیشتر دچار تحریف و تبدیل و واژگونی می‌شوند و زبان‌هایی که در الفبای خود نقطه بیشتری دارند دقیق‌ترند، زیرا نقطه تعبیر ذات خود را در برون از خود دارا هستند. تفاوت زبان انگلیسی و آلمانی و عربی از این منظر قابل مطالعه است و نیز از این منظر تکامل زبان عربی قرآنی را بهتر در میابیم و نیز میدانیم که نخستین بانی الفبا و نگارش ادبی زبان عرب که مبادرت به نقطه گذاری و اعراب گذاری در قرآن نمود علی علیه السلام بود که خود مظهر نقطه اولاست و لذا ذات ناطقه کلام الله است. و میدانیم که زبان قرآنی پر نقطه ترین و پر خط و خال ترین زبان زندگی روی زمین است و لذا غیر قابل تبدیل ترین کتاب روی زمین می باشد، که این امر در خود قرآن بارها ذکر شده است و همین امر نیز از مهمترین علل مهجوریت قرآن در امت است و لذا کل قلم رو به تحریف قرآن کریم فقط در عرصه ترجمه و تفسیر رخ داده است که ربطی به خود قرآن ندارد. 11. اسرارآمیزترین کلمات آنهایی هستند که فاقد نقطه‌ای می باشند و پر نقطه ترین کلمات در نزد عامه مردم بیشترین کاربری را دارند، زیرا محسوس‌تر و مفهوم‌ترند. واژه‌هایی مثل عدل، عصمت، امام، ولی، حیا، علم، احساس، اعلا و امثالهم در فرهنگ عامه مردمان الفاظی اسرارآمیز و گنگ و غیر قابل نفوذ می نمایند و الفاظی چون عشق، شفاعت، شقاوت، شرف، جنون و امثالهم در قلمرو فرهنگ عامه کاملا مفهوم هستند و کاربری فراوانی دارند. 12. طبعاً یکی از مهمترین و واجبترین موضوعات علم تعبیر همین الفاظ و کلمات فاقد نقطه یا کم نقطه هستند، مثل الله، احد، صمد، حی، عصمت، علی، حال و امثالهم. و این تعبیر بدون داشتن نور نقطه اولا یعنی امامت ممکن نیست، یعنی فقط صاحبان نقطه می توانند الفاظ بی نقطه را تعبیر و تبیین کنند، همانطور که علی علیه السلام به عنوان یک حجت بالغه آن خطبه معروف بی نقطه را نگاشت که اکثرا آن را یک تفنن یا صنعت ادبی می پندارند، در حالی که یک حجت بالغه در علم تعبیر است. 13. در یک کلام تعبیر علم نقطه است، یعنی خانا کردن الفاظ و مفاهیم مجرد و کهلی و چند پهلو یا تحریف شده در فرهنگ مردم، و خانا کردن عین نقطه دار نمودن است. قابل ذکر است که اعراب یعنی فتحه، کسره و ضمه هم از جنس نقطه گذاری است، زیرا حروف را خانا می کند و علی علیه السلام بانی این علم در فرهنگ عربی و قرآنی است، چرا که خود سر نقطه است و نقطه اولا. 14. ولی علم تعبیر به معنای نقطه گذاری باطنی الفاظ و معانی است، به این معنا که ماهیت الفاظ را به سوی نقطه ازلی و مبدع پیدایش کلمات باز می‌گردانند و در مسیر این رجعت باطن کلمات آشکار می‌شوند، تا آنجا که غایت تعبیر هر کلمه و معنایی به کلمه الله می‌رسد که توحید بوده نبوده است، زیرا کلمه الله اعلاییت ازلیه همه کلمات است. کلمه الله اعلای کلمات است، قرآن. بلذا فقط علیین قادر به تعبیل کلمات در سمت اعلاییت هستند که غایت اعلایی کلمات همان الله است، و این کتاب تعبیر هویی کلمات به سوی کلمه الله است. هو الله احد. 15. پس در حقیقت باید گفت که اصلاً امر هدایت چیزی جز تعبیر انسان به نقطه ذات ازل نیست، که این مسئله در صورت ظاهر به معنای تحویل همه چیز به هیچ است، هیچی به اسم نقطه. به یاد آورید که شما را از هیچ آفریدم، قرآن، و این یعنی جمع هستی خود را بر نیستی زدن، که در بیان منطق علیتی عین نیهیلیسم است و این همان احساس کاذب نابود کننده است که عامه مردمان را از امر هدایت و معرفت نفس فراری می دهد و این فرار از خداست. حالان که انسان بایستی از تمامیت خودش به سوی او فرار کند. فرار کنید به سوی خدا. قرآن. 16. پس صورت بیرونی و علیتی امر تعبیل و هدایت الالله عین صفر شدن است، یعنی تعبیل همه چیز به نقطه، ولی این نقطه در واقعیت بیرونی نور امام است که تمامیت حیات و هستی جاودانه است برای کسی که ایمان دارد، یعنی امام باطن نقطه است و تعین آن در آخر الزمان. در اینجا آخر الزمان به معنای ما بعد زمان است، یعنی ما بعد تاریخ و حیات دهری، همانطور که آخرت به معنای حیات ما بعد از دنیا است. 17. نقطه طبق همان تعریف هندسی بشری موجودی است که نه طول و عرض و ارتفاع دارد و نه حجم و بعد، و با این حال وجود دارد. پس این عین تعریف خداست که وجودی لا مکان و بی زمان است. ولی با این همه صفات یک موجود زنده کامل و مطلق را داراست که این معانی و صفات جز از وجود امام قابل درک نیست. پس امام ظهور نقطه است و لذا موجودیتش تعبیرگر همه مفاهیم و موجودات و انسان هاست. هرچه در جهان است در وجود امامی بیانگر ارزیابی می شود. قرآن. 18. اینک بهتر در می یابیم که چرا حروف و اسماء بدون نقطه مربوط به انسان کامل و امامان است، مثل حرف آ، ه، تا، عین، واو، ه، و نیز اسمایی مثل علی، حی، روح، هو، امام، احد، صمد، و همچنین نامهایی مثل آدم و حوا، موسی، محمد، علی و غیره. 19. حروف الفبای عربی نیز 14 تا بی نقطه و 14 تا دیگر نقطه دارد. در حقیقت نیمی از حروف تعبیرگر نیمی دیگرند، یعنی حروف بی نقطه تعبیرگر حروف نقطه دارند و حروف نقطه دار تعبیر شده ی حروف بی نقطه می باشند، مثل سین و شین، دال و زال، ر و ز، صاد و زاد، تا و زا، عین و غین، ه و ج و خ. و اینکه برخی حروف در آن واحد هم با نقطه و هم بی نقطه به کار می روند، مثل ه و ت تانیس، ی بزرگ و ی کوچک، و باید گفت که ل همان نون بدون نقطه است. 20. نشان داده این که حرف ها و آخ بنیاد و مهد سایر حروف هستند که لفظ دم و بازدم می باشند و اسم و ذکر ذات حیات الهی در بشرند، که به صورت ها، ها، هو و هی بروز می کنند و منشأ و غایت تأویل محسوب می شوند که قابل تلفظ هستند و از نقطه ذات برمی خیزند که در تجلی کامل همان انسان کامل و امام است که مصدر حروف بی نقطه الف با می باشد که 14 حروفند که اولیت و ازلیت 14 معصوم محسوب می شوند. الف، ه، دال، ر، سین، صاد، تا، عین، کاف، لام، میم، واو، ه، ی، که 14 تعبیرگر جهان هستی و 14 سلطان رجعت الالله هستند و این حروف اساس وحی به سماوات هستند و 7 آسمان مظاهر این حروفند و هر یک از این حروف بی نقطه در طبقه ای از 7 آسمان جای دارند و آسمان ها مخلوق این حروفند و بدین گونه عالم عرض و افلاک مادون خود را می آفرینند و به آسمان ها آفرینش را وحی نمودیم. قرآن و عالم عرض قلم رو به خلاقیت تعین یافته ی حروف بی نقطه می باشند و لذا حروف نقطه دار که به مثابه نزول و تعین حروف بی نقطه از آسمان ها هستند در عالم عرض مشغول آفرینش موجودات مادی می باشند و اعیان ثابته را پدید می آورند. ولذا آسمان اول که همان آسمان دنیای بالای سر ماست که آسمان افلاک و ستارگان است، ظهور عینی حروف و کلمات و موجودات هستند. آ در آسمان هفتم است، ه در آسمان ششم است که جهان هاهوت است و این دو حروف و آسمانهای مادون خود را القا می کنند و پدید می آورند. حروف بی نقطه آسمانی هستند و حروف نقطه دار هم زمینی می باشند که نون اساس همه آنهاست و آنها را خانا می سازد. 21. نقطه از مصدر قطعه به معنای استخراج و بیرون کشیدن و آشکار ساختن است. از این منظر از اسما و صفات الهی در کار آفرینش جهان است که وجود را از عدم بیرون می کشد و به عرصه ظهور می رساند به قدرت نقطه ازل که خود حضرت حق است و موجودات آدم هستی همچون نقطه هایی هستند که از عدم سر برآوردند. پس این خود حضرت نقطه است که ظهور کرده است در بی نهایت صور. 22. پس می توان قطاه را از اسمای الهی دانست و نیز قاطع و مقطع و این اسم و فعل الهی به معنای تجلی و ظهور حروف بی نقطه سمایی در عالم عرض است. فصل 262. حضرت ها ه یا ها. 1. حدود 1/3 دیگر از اسماء الحسنا در قرآن کریم با حرف ه آغاز می شوند با این مصادر: حب، حی، حد، حرم، حل، حسب، حسن، حسی، حفظ، حفی، حق، حکم، حلم، حمد، حنی، حوت، قول و غیره، که با اندک دقتی در میابیم که همه این اسما ویژه قلم رو به حیات هستند و اسمای حیاتی ترقی می شوند و حیات را تدبیر می کنند. 2. حرف ه ظهور هوی ذات در عرصه فعالیت و خلاقیت و حیات همه اسمای الهی است. ه همان ه دو چشم در قلم رو به تجلی و ظهور است و لذا همه سایر حروف در فاصله بین این دو قرار می گیرند و نیز همه اسمای الهی بین دو اسم هو و حی فعالیت دارند یعنی هی نزول هی دو چشم در آدم آفرینش است و هی به سوی هی دو چشم تعبیل و رجعت می کند و همه اسمای دیگرش را به همراه خود به تعبیل هویی ذات می رساند. هی دو چشم حیات ذات و ذات حیات است و حیات نقطه است و نزدیکترین لفظ به نقطه می باشد. ولی ه صفات حیات و حیات صفات می باشد. ولذا همه اسماء الهی که با ه شروع می شوند صفات حی می باشند، مثل حافظ، حاکم، حامد، حائل، حلال، حق، حبیب، حسن، حسیب و غیره. سه اسمایی که با ه شروع می شوند بدون مسائل و کیفیات حیات قابل درک و فهم نیستند. چهار باید دانست که حروف و کلمات و دستور زبان در ادبیات قرآنی همه در خدمت امر تعبیر هستند و الفبا و صرف و نحو و ادبیات قرآنی و کتاب قرآن تنها زبان و بیان تعبیر شده و حی و قیوم بر روی زمین است که کلماتش تماماً بر صدق و عدل قرار دارند که تحریف نشده و قابل تحریف هم نیستند. این کتابی است که در آن هیچ تبدیلی راه ندارد، قرآن، و همه کسانی هم که مشغول تحریف و تبدیل آیات و معانی قرآنی هستند از آن طرد شده اند و خدا دستشان را از قرآن کوتاه کرده است. 5 یعنی جز از طریق فرهنگ و زبان و ادبیات قرآنی نمیتوان به حقایق اشیاء و به تأویل مفاهیم رسید. کلام قرآنی نه تنها کامل ترین و دقیق ترین کلام بر روی زمین است، بلکه تنها کلام تحریف و واژگون ناشده در جهان است. درست به همین دلیل پدید شناسی غربی و هرمنوتیک اروپایی به سرعت به بنبست و پوچی رسید و کل سیر فلسفه را در غرب به پایان رساند و ختم نمود در اوج بتالت. این ختم و بتالت زبان و اندیشه تحریفی و واژگون سالار غربی یونانی بود که از ارسطو و افلاطون تا هایدگر و حسرل طی طریق نمود. و هایدگر تنها متفکری در عصر جدید اروپا بود که به این بتالت و پوچی سیر زبان و اندیشه اروپایی اعتراف کرد و تومار فلسفه غربی را در هم پیچید و آن را دروازه دوزخ آخرالزمان معرفی کرد که در آتش آن هیچ حقیقتی حاصل نمی آید. 6 زبان قرآنی تنها زبان و بیان حی و قیوم در جهان است که همه عناصر و پدیده های حیات را به ذات هو تعبیر می کند و آن تعبیر هه به هه دو چشم است. فصل 263 حضرت دفاع دافع دفیع مدافع ادفع الدافعین ارحم الدافعین ادفع الحافظین. یا دافع 1 اگر خداوند برخی از مردمان را به واسطه برخی دیگر دفع نمی کرد، زمین را فساد و تباهی فرا گرفته بود. سوره بقره خداوند از مؤمنانش دفاع می کند. سوره حج و کافران را هیچ دفاعی نیست. سوره معارج و اما آیا این دفاع الهی چگونه است؟ خداوند قبل از دین رسول خاتمش خودش مستقیماً به واسطه معجزات و لشکریان غیبی به دفاع از پیامبران و مؤمنان برمی‌خواست ولی در دین آخر و زمانش این دفاعش را به واسطه خود مؤمنان به فعل می رساند و همانطور که در آیات مذکور شاهدیم به واسطه مردمان مؤمن شر کافران را دفع می کند و حکم ذاتیش را نیز به مؤمنان تعلیم می دهد که چگونه از خود دفاع کنند. هموار بدی را با نیکی دفع کن تا دشمنان تبدیل به دوستان شوند. سوره فصلت 2. و اما این نیکی و حسنات که شر و پلیدی را دفع می کنند فقط هم به روش رحمت و گذشت و رأفت نیست، هرچند که در مرحله نخست رحمت است که بر علیه شقاوت به میدان می رود. ولی در مرحله نهایی آن گروهی که حتی از رحمت نیز به عنوان حربی شقاوت استفاده می کنند فقط به واسطه عمل عادلانه و قهاریت مؤمنان است که تسلیم و تنبیه می شوند و دست از شرارت می کشند، چرا که شرارت کافران قبل از هر کسی خودشان را می سوزاند. پس قهاریت بر علیه شقاوت کافران نیز عین رحمت و نیکی در حق آنان است، همانطور که علی علیه السلام می فرماید محبت در حق اشقیا عین شقاوت است در حق محبت. 3. آن اهل ایمانی که قهر و غضب الهی را در حق ظالمان درک و تصدیق نمی کنند و از خدا جز انتظار رأفت ندارند در ایمانشان دوچار شرک هستند، بدین گونه که هرگاه در زندگی دوچار مشقت و بلایی شوند به آسانی از خدا و رسول روی برمیگردانند و برای یاری جستن متوسل به کافران می شوند. کسی که در دین خدا حق قهر را نمی شناسد ریشه ای در دین ندارد و دینش فقط در خدمت دنیاست و عافیت طلبی. 4. باید دانست که عالی ترین نیکی و احسان پس از دوری رحمت و رعفت همانا عرصه قهر و غضب نسبت به ظلم ظالمان است و بدترین شقاوت و ستم نیز بی تفاوتی در قبال شقاوت و ستم است، که در این باره آیات و روایاتی کثیر وجود دارد. 5. و نیز باید دانست که حتی حضور ناجی موعود که به مسابق کاملترین حد رحمت خدا بر خلق است تماماً به همراه قهر و غضب و کشتار ستمگران است، آن هم به دست مؤمنان. و اگر چنین نمی بود قرنها پیش از این می بایستی ناجی موعود ظهور کرده بود و جهان را تبدیل به بهشت امنیت و محبت ساخته بود، و می دانیم که چنین بهشت های موقتی در طول تاریخ بارها بر محور بعثت انبیا و صلحا پدید آمده است، ولی طولی نکشیده که به دست همان نجات یافتگان نابود شده است و به شقاوت و ستمی هولناکتر رسیده است، زیرا امنیت و سعادتی که به رایگان حاصل شده باشد ریشه این ندارد. 6. دین اسلام محمدی دین مسئولیت تمام و کمال انسان و جوامع بشری نسبت به سرنوشت خیش است، چرا که حق دینش تماماً در فطرت بشری فرود آمده است و خدا در فطرت بشر یاریش می‌دهد در صورتی که بشر این یاری را بخواهد و اقدام کند، و این است دفع کردن بدی به واسطه نیکی، زیرا نشان داده این که خیری برتر از اختیار نیست و اختیار در لغت از مصدر خیر است، و لذا انسانهای کامل را در کتابش اخیار نامیده است، یعنی صاحبان اختیار برای خود و خیر برای مردم. و خیر رسانیدن به مردم نیز جز از طریق رسانیدنشان به قلم رو به آزادی و انتخاب نیست و آن جز حاصل بیداری و خود آگاهی نیست. پس خیری جز به خود آوردن مردم و رجعتشان به فطرت الهی نیست، یعنی معرفت نفس، یعنی تعبیر وجود. پس تعبیرگران الهی برترین خیرها و اخیار روی زمینند و خداوند کل بشریت را جهت نجات و سعادت به این اخیار محول کرده است و هر حفاظتی از جانب خودش را از مردم برداشته است. بقیت الله تنها خیری است که برای شماست اگر به راستی از مؤمنان باشید و مرا زین پس بر شما هیچ حفاظتی نیست. سوره هود 7. پس در آخر الزمان جز امامان مبین نه خیری بر روی زمین است و نه اختیاری و نه حفاظتی و نه هیچ دفاعی. پس خداوند به واسطه این امامان از مؤمنانش دفاع می کند. پس شر را با خیر دفع کن تا دشمنان تبدیل به دوستانی مهربان شوند. سوره فصلت. و خیری جز امام نیست که مدافع مؤمنان در سراسر جهان است. پس در آخر الزمان دافع و مدافعی جز خلیفه خدا و اولیای او بر روی زمین نیستند از برای مؤمنان. فصل 264. حضرت تکلیف. کالف، مکلف، کلیف، اکلف المکلفین، اوجد المکلفین، احی المکلفین یا مکلف. 1. خداوند تکلیف نمی کند هیچ کسی را الا به اندازه وسعش. سوره بقره. این آیه مکرر الهی در کتابش حامل دو مفهوم کلیدی است، یعنی مسئله تکلیف و وسعت وجودی. می دانیم تکلیف شرعی و دینی با سن بلوغ آغاز می شود که سرآغاز ابلاغ وجود و وجود رسانی است که در این باب در فصل ابلاغ به تفصیل سخن گفته ایم و نشان دادیم که سن بلوغ که آغاز تکالیف الهی است تماماً قلمرو به ارتباطات است که این ارتباطات همان میزان وسع و وسعت وجود است در ارتباط با دیگران و به میزانی که خود را به دیگران رسانیده و دیگران را یافته و به خود دیگران رسیده ایم. که البته کمال این رسائی و بلوغ ارتباط قلبی است که بزرگترین اجر و منت خدا بر مؤمنان می باشد که قدر و قدرتی برتر از این ممکن نیست. خداوند بر شما مؤمنان منت نهاد و قلوبتان را به یکدیگر مربوط ساخت که اگر همه دنیا را صرف این کار می کردید نمی توانستید به چنین اقتداری برسید. قرآن کریم. 2. و انسان به میزان عمق ارتباطاتش با دیگران دارای قدرت و وسعت وجودی می شود و به همین میزان از جانب خدا متعهد و مکلف می گردد تا رسالتهای الهی را به انجام برساند و در دینش جهاد کند تا نهایتا خدا را به مردم برساند و مردم را به خدایشان. و این همان وجود رسانی است و معنای بلوغ و ابلاغ که محور تکالیف دینی می باشد. 3. ولی آیا خود خداوند هم نسبت به مردم تکلیف و تعهدی دارد؟ خداوند رحمت را بر خودش واجب فرموده است. خداوند بر خودش تکلیف نموده که به سؤال و درخواست بندگانش پاسخ دهد و بندگان نیز بایستی پاسخش را مجدداً اجابت نمایند. آیاتی از قرآن کریم. پس می‌بینیم که کل جریان سؤال و جواب بین خدا و بنده به بهانه نیازهای بشری هدفی جز برقراری رابطه بین خدا و بنده‌اش نیست و اینکه بندگانش به محض اجابت الهی در قبال دعایشان وی را فراموش نکنند و این رابطه قطع نگردد. و این نیز بیان دیگری از امر بلوغ و بلاغت بین انسان و خداست که هدفش وجود یابی می باشد و انسان به میزانی که از خدایش وجود می یابد مکلف است که این وجود را به دیگران هم برساند و ابلاغ کند. یافته‌های الهی را برسانید و در این کار جز از خدا نترسید. قرآن کریم. 4. پس نخستین تکلیف آدمی تلاش برای رساندن خود به خداست از طریق عبادات و تکالیف شرعی، و سپس تلاش برای رسانیدن یافته‌های الهی به سایر مردم. در راه خدا جهاد کنید که فقط مکلف به وظایف خودتان هستید و سایر مؤمنان را نیز در این جهاد تکلیف کنید. سوره نساء، که این مرحله دوم اجر تلاش مرحله نخست است، ولی متاسفانه اکثر مردم بدون تلاش اولیه و وصول هیچ حقی، تلاش‌های مذبوحانه و ریایی جهت ارتباط با دیگران می‌نمایند که سراسر مکر و ظلم و تجاوز است و آفتش هم ناکامی و عداوت. زیرا چگونه آدمی که هیچ چیز بر حقی در خود ندارد میتواند با دیگران مربوط شود الا اینکه دروغی را به دیگران تحمیل نماید، و این کل راز بدبختی های بشر است که تکالیف خودش را نسبت به خدایش ادا نکرده و دست و دلش خالی است و آنگاه در رابطه با دیگران ادعای عشق و ایمان و ناجیگری دارد که حاصلش جز ظلم و عداوت نیست. زیرا کسی که عدمیت خود را در لباس وجود آن هم با مکر به دیگران می‌دهد، جز عدمیت نابود کننده نصیبی نمی‌یابد. 5. همه مدعیان خدمت و عشق و ایثار و عدالت و نجات مردم به این دلیل است که تبدیل به دشمنان مردم می شوند که این مسئله در حریم خانواده به طرز فجیع تری خود نمایی می کند. زیرا والدینی که خود در قبال پروردگارشان هیچ تکلیفی ندارند و لذا به هیچ حقی نرسیده اند، می خواهند فرزندان خود را به حق وجودشان برسانند، آن هم به زور و زر و تزویر و زار. فصل 265، حضرت امداد. مد، ماد، ممد، مداد، مدید، امد الممدین. یا ممد، یا مدید. 1. تقوا پیشه کنید نسبت به خدایی که می دانید همواره شما را مدد کرده است. سوره شعرا. پس چشم توقع و امداد از چیزهایی که به دیگران داده ایم فرو ببندید. سوره حجر. از دنیا طلب مدد مکن که در آن فتنه است و آنچه که در نزد خداست بهتر و ماندگار است. سوره طه. خداوند گمراهان را مدد می کند در گمراهیشان تا زمانی که عذاب الهی را ببینند. سوره مریم. خداوند کافران را به واسطه اموال و فرزندانشان مدد می‌دهد تا در معاصی و کفرشان سرگشته و گم شوند. سوره بقره. 2. امداد الهی برای مؤمنان اساساً و عمدتاً غیبی و باطنی و اخروی است. پس درک و دریافتنش مستلزم معرفت است. زیرا چه بسا امدادی که نازل شده و آدمی از آن غافل است و به کارش نمی گیرد و لذا روی به امدادهای دنیوی می کند. ولی خداوند حتی کافران را در انتخاب کفرشان نیز مدد می رساند تا هرچه سریع تر به غایت انتخاب خود برسند و چه بسا توبه کنند. و امداد کافران جز به اموال و فرزندان و رعیت نیست که همشان نهایتاً فتنه‌زا و خود عامل عذاب و انحطاط هستند، که یکی از این امدادهای کافرانه قلمرو به نژاد و نژاد پرستی است که عاقبتی جز عداوت و فروپاشی ندارد. 3. اسم ممد همانطور که شاهدیم با دو حرف میم همچون مادری همگان را یاری می رساند و این از خاصیت حرف میم می باشد که ذکرش گذشت. حرف دال که دلیل و دلالتگر کافر و مؤمن در سمت انتخابشان است در هدایت و ضلالت. 4. باید دانست که ماندگارترین امداد الهی برای بشر که در دو دنیا تمدید می شود ایمان و علم است که هرگز فنا نمی گردد، که ایمان مدد لایزال قلب است و علم هم امدادگر دائمی اندیشه، و این دو امدادی از درون است که وجود انسان را بی واسطه در مکان و زمان مدد می رساند، مددی ذاتی و صمدانی. 5. و بدان که بزرگترین و توحیدی ترین امداد الهی در انسان همانا مداد است به معنای مرکب که الزام قلم می باشد که وجود انسان را در سمت جاودانگی ازلی پروردگار امتداد می بخشد و به ذات سرمدیش تعویل و تحویل می نماید به تعداد کلماتش که بی پایان است. اگر همه جنگل‌های روی زمین تبدیل به قلم شوند و همه آب‌های روی زمین به علاوه 7 دریای دیگر مرکب شوند، کلمات خدا را پایانی نیست. قرآن. و این است امداد سرمدی خداوند. 6. پس از این منظر کتاب حاضر را به عنوان برترین امداد الهی دریابید که همان مداد خداست. فصل 266 حضرت ازاق، گرفتاری و تنگی، زایق، مزیق، ازیق المزیقین، خیر المزیقین. یا مزیق. 1. پروردگارا دلهای من را بعد از آن که هدایت من نمودی منحرف مساز. سوره آل عمران. در قرآن کریم سخن از زیغ قلوب و ابصار است که به معنای نوعی انحراف و لوچی و غفلت و کوری و مدهوشی ظلمانی است که پس از ایمان و هدایت عارض می شود که به عذاب انحراف و کجروی عملی از حقی که مبرهن است پدید می آید. چون از حق منحرف شدند خدا هم دلهایشان را دوچار زیق نمود، زیرا خدا فاسقان را هدایت نمی کند. سوره صف. پس معلوم است که ارتکاب آگاهانه به فسق پس از ایمان آوردن و هدایت موجب غضب الهی می شود که دلشان را دوچار تنگی و انحراف و نوعی کوری می سازد که زان پس به سراغ مفاهیم و آیات انحرافی می روند تا در امر خدا ایجاد شرک نمایند. آنان که در دلهایشان زیغ است به سراغ آیات متشابه می روند. سوره آل عمران. یعنی بر مکر در دین خدا می پردازند و آیات را تحریف می کنند و خدا هم قلوبشان را منحرف و مشتبه می سازد. 2. آنان که احکام محکمات شرعی را به عمد زیر پا می نهند و فسق می کنند، خداوند محکمات معنوی و ایمانی و عقلی را در قلوبشان دچار اشتباه می سازد و در حقیقت ایمانشان را دچار تردید و تذبذب می گرداند و احساس امنیت و عزت و اسکان روحی در آنان مشوش و مشتبه می شود. یعنی آنان که محرمات را حلال می سازند و ربا و زنا و دروغگویی و خمر و قمار را مجاز می شمارند، خداوند بنیاد ایمان و نور هدایت در دلشان را از صراط مستقیمش منحرف می سازد. 3. آنان که به قدرت ایمان و کرم خداوند مغرور شده و در احکام و واجبات الهی دخل و تصرف می کنند و فسق را مباح می سازند و با توجیهات متشابه حتی حرامترین امور همچون ربا و زنا و قمار و خمر را حلال می کنند، خداوند هم با اصل ایمانشان مکر می کند و سرمنشأ غرورشان را منحرف می سازد، یعنی ایمانشان. اینان از مصادیق آن گروهی از دوزخیان هستند که به کرم پروردگارشان قره شدند. قرآن: با خدا مکر مکنید که مکر خدا بر مکر شما فائق می آید. قرآن: